بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: للكسلان ثلاث علامات يتواني حتى يفرط و يفرط حتى يزيء و يزيء حتى يأتم. حدیثی از کتاب تحف العقول از پیامبر بزرگوار ما که من مناسب دیدم امروز در آخرین جلسه درسمون در ماه مبارک رمضان چند لحظه‌ای درباره این حدیث تأمل کنیم. یکی از فرصت‌های کم نظیری که در ماه رمضان برای انسان‌ها بروز می‌کنه فرصت خودشناسی است. من قبلا در این باره بارها صحبت کردم برای شما. اگر بپذیریم که شیاطین در این ماه در قل و زنجیر هستند، فرصت بی نظیر اون وقت در برابر ماست که وقتی خطایی از ما سر میزنه، وقتی خدای نکرده در ماه رمضان مرتکب گناهی میشیم، به این نکته پی ببریم که حقیقتاً چه جای پاهایی در درون وجود ما هست که شیطان همون جاها پا میگذاره و از همون جا وارد دل ما میشه. خب در ماه رمضان که شیاطین قل و زنجیرن که قاعدتاً زیاد کاری از دستشون بر نمیاد، بنابراین اگر چیزی از ما سر میزنه، خطایی سر میزنه، این از درون خود ماست. بنابراین فرصت فوق‌العاده‌ای است برای خودشناسی و بفهمیم که شیاطین فردا چه کار میکنن. بود در گفتگوی اولیه مونده این حدیث مشهور پیامبر رو براتون خوندم و رسیدیم به اون جمله زیبا و پرتعملی که پیامبر در اون حدیث برای ما گفته بودن و اون اینکه در این ماه درهای بهشت به روی شما باز است، از خدا بخواهید که اون رو به روی شما نبنده و درهای جهنم به روی شما بسته است، از خدا بخواهید که اونو به روی شما باز نکنه. و شیاطین دنباله همین دو جمله و شیاطین در قل و زنجیرند، از خدا بخواهید که اونها رو دوباره بر شما مسلط نکنند. سلام. از خدا بخواهید که اونها رو دوباره بر شما مسلط نکنند. خب آدم فکر بکنه با خودش در این یکی دو روز آخر، فکر بکنه با خودش که ما چی کار میتونیم بکنیم و چگونه میتونیم از خدا بخوایم، واقعا از خدا بخوایم که درهای جهنم به روی ما دوباره باز نشه و درهای بهشت به روی ما بسته نشه. چجوری؟ یک راهش میتونه همین باشه، میتونه همین باشه که سعی کنیم هرچی بیشتر در این ماه خودمونو بشناسیم و نقایص وجودی خودمون رو متوجه بشیم. حالا من امروز میخوام به سه تا نقیصه وجودی اشاره کنم فکر میکنم خیلی از ماها گرفتارش هستیم. من خودم که فکر میکنم گرفتارش هستم. نمیخوام در مقابل شما حرفای از این سنخ بزنم یا پیش شما اعتراف به چیزی بکنم. شما پیش بندگان خدا اعتراف به چیزی نکنید. گناهی هم یه وقت میکنید پیش بندگان خدا اعتراف به گناه نکنید، این هیچ فایده ای براتون نداره. حالا یه چیزایی هستش که مال مردم خوردید، خب باید برگردونید. ولی مثلا میتونید بعضی ها این تصور خرافه آمیز رو دارن که اگه مثلا غیبت کسی رو کردن باید برن بهش بگن که ما غیبت شما رو کردیم. کدوم روایتی حرف رو زده؟ بله، این که انسان ها به طور کلی از همدیگه بگذرند، همدیگه رو عفو کنند، این هم برای خودشون خوبه هم برای دیگران خوبه. خداوند در قرآن می فرماید فلیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم. پس باید که عفو کنید، چشم پوشی کنید و بگذرید از خطاهای دیگران. شما چشم بگذرید از خطاهای دیگران و عفو کنید و چشم پوشی کنید و ندیده بگیرید. آیا نمیخواید، دوست ندارید که خدا شما رو بیامرزه؟ انگار میخواد بگه شما از دیگران بگذرید تا خدا از شما بگذره. انگار میخواد بگه چگونه کسی میتونه بگه من به غفران خدا امیدوارم در حالی که تو دلش نمیخواد دیگران رو ببخشه. اون میخواد بگه تناقض داره. شما نمیتونی به غفران خدا امیدوار باشی اگه از دیگران رو عفو نمی کنی، خطاهاشون رو ندیده نمی گیری، بدیهاشون رو چشم پوشی نمی کنی. این تناقضه. فلیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم. نمیخواد خدا شما رو بیامرزه، پس شما باید از هم چشم بپوشید، هم دیگر رو عفو کنید. خیلی خوبه. ولی هیچ روایتی من لااقل ندیدم که اگر از کسی غیبت کردید شرط آمرزش این استش که برید بگید تو مثلا حلالم کن. حلال کردن و گذشتن و عفو اونه که اصولا خوبه، ولی این شرط اون نیست. خطا کردید پیش خدا اعتراف کنید و پیش بندگان خدا، مگر در جایی که خود خدا گفته باید بری بگی. خیلی جاهای محدود و به خصوص هم از اگر خدا گفته باشه، مثلا اونجایی که نگفتن شما ممکنه باعث ادامه گمراهی عده‌ای بشه، خب بله اینجا باز گفتن و اعتراف پیش بندگان خدا چیز خیلی ارزشمندی نیست. از باب اون که اگر نگویید اینها در گمراهی میمونند، مثل اعترافاتی که متهم مثلا میکنه به فرد اگر باعث گمراهی کسانی شده باشه، یا مثل اعترافی که میکنه در مقابل سوالی که ازش میکنه تا حقیقت معلوم بشه، خب باید بله کاری اینجا واجبه، اصلا واجبه. میدونید شهادت دادن به حقیقت یکی از واجبات دینی شماست. یعنی اگر شما حقیقتی رو ببینید و از شما شهادت بخوان برای آشکار شدن حقیقت و شما شهادت ندید، گناه کبیره مرتکب شدید. اینجوری نیستش که آقا درد سر به من شهادت نمیدم، به من چه من خودم رو، این حرفا نیست. اصلا این حرفا نیست. شما آزاد نیستید. حالا بگذاریم از اینکه کتمان شهادت در خیلی از کشورهای جهان از نظر قانونی هم جرمه، حالا اونم موضوع دیگه ایه که به قاضی و دادگاه اینها مربوط بشه، ولی من الان دارم رابطه بندگی خودمونو با خداوند یادآوری میکنم. نه دست ما نیست که شهادت ندیم بدیم اگر میدانیم که بله. پس در یه مواردی به دلایلی لازم است که انسان اعتراف کنه پیش بندگان خدا، ولی اونجا هم نفس اعتراف پیش بندگان خدا ارزش نداره به خاطر اهمیت مسائل دیگه‌ای که در این مترتبه اهمیت پیدا میکنه. پس خطایی که سر میزنه روزی رو نداره برید پیش انسانهای دیگه اعتراف کنید، ولی پیش خدا برید اعتراف کنید. این یکی از راهاییه که اصلا اعتراف گفتم براتون دیگه، شما بهتر اعتراف ریشش از عرف، عرفان، معرفت. وقتی شما اعتراف میکنید یعنی شناخت پیدا میکنید. وقتی پیش خدا اعتراف میکنید به گناهانتون یعنی دارید میگید من خودشناسی پیدا کردم، فهمیدم چه خطاهایی در من هست. مثلا همینم گفتن که اعتراف اساس توبه است. یعنی یکی از ارکان اساسی توبه اعترافه. رکن اساسی دیگه چیه؟ پشیمانی. نه فقط فهمیدن این که چه کار کردید، این که واقعا ناراحت از این اتفاق، از این وضعیتی که داشتید. خب پس من نمیخوام پیش شما اعتراف به چیزی بکنم، شما هم پیش کسی اعتراف به چیزی نکنید، ولی فکر میکنم این سلوکته ای که میخوام دربارش توضیح بدم مترتب همه ما هست. منم چون جلسه آخر ماه مبارک هست، با این که میخوام یک بحث نه چندان مفصل ولی به هر حال یه اشاره هم به مسئله روز قدس بکنم، سرم اینه که حتما بحث سوره طه رو هم داشته باشیم، امیدوارم وقت ما اجازه بده، ولی به نظرم ارزشش رو داره حتی اگر کمی با آهستگی بحث سوره طه رو بریم جلو، که خیلی بحث زیبایی در پیش رو مونه. این در این جلسه آخر ماه مبارک ارزشش رو داره که کمی با خودمون حرف بزنیم. خب این سه مشکل چیه بچه‌ها؟ اولی رو من عرض میکنم رفقای من، عزیزان من، تکبر. راحت بگم تمام مصیبت شیطان از تکبر بود. قرآن میگه الله تتکبر فیها، شیطان در مقابل خدا تکبر کرد. مهمتر بگم تمام مصیبت فرعون و هامان و قارون، یعنی تمام کسانی که در مقابل موسی، که حالا امروز وارد قصهش میشیم انشاءالله در سوره طه، همه کسانی که در مقابل موسی صف بستند و باهاش مقابله کردند به خاطر تکبر، و فرعون و هارون و قامان و فرعون و قارون و هامان از جاءهم الموسی بالبینات فاستكبروا. وقتی موسی با دلایل و استدلال و حقایق روشن و روشن کننده با حقایق روشن و روشن کننده برای اونها آمد و تکبر کرد، استکبار کرد. اصلا میدونید شیطان چرا وقتی که اینو المیزان رو بخونید در ازون توضیح میده، من حالا اصل موضوع رو میگم، چرا شیطان اصلا ما رو به گمراهی میبره؟ برای اینکه خصوصیتی درش هست از یه طرف، بعد با ما قرین میشه. شیطان هم شیطانی که با ما قرآن رو بخونید، شیطانی که با ما قرین میشه، قرینه که ما که میشه اون ویژگی خودش رو ما میده. مهمترین ویژگی که به ما میده همین تکبر. حالا تکبر واقعا چیه؟ خیلی بحث عالی است، خیلی بحث مفصلی است و بحثش هم انقدر مهم نیست، پی بردن به حقیقتشه که خیلی مهمه. اصلا شیطان چرا به این مسیر افتاد؟ خیلی بحث مهم. چه چیزی شیطان نفهمیده بود که به این مسیر افتاد؟ خطای واقعی شیطان چه بود؟ چون شما میگون استدلال شیطان استدلال درستی بود. وقتی خداوند جایگاهی که ملائکه بودن گفت سجده کنید بر آدم، شیطان حرف درستی زد، گفت اولا من امروز، اولا من از آتشم، این از خاکه، در سالی من امروز با اراده و اختیار خودم به مرتبه رسیدم که خیلی بالاتر از اوست، چرا باید به اون سجده کنم؟ یعنی همه حرفای حساب بود، حرفای درست بود. خداوند هم هیچ وقت این حرفا رو رد نکرد، نگفت که نه تو از آتش نیستی، بلکه گفت که تو نه مقام بالا نرفتی مانند ملائکه. هر دوش درست بود، حرف شیطان هم درست بود، واقعا از آتش بود، واقعا از انسان بالاتر بود. و حالا از خدا سوال میکنه برای چی باید سجده کنم؟ چه چیزی بود در درون شیطان که او رو به اینجا کشوند؟ حالا انشاءالله اینو یه وقتی شاید به موقعی که درباره سوره هجر با هم دیگه حرف بزنیم به این موضوع برسیم. سوره هجر سال هاست که تا مراحل نهایی و نیمه نهایی اینا میاد بالا، ولی حالا نوبتش هنوز نرسید در گفتگوهای ما. خب سوره عجیب است، مخصوصا اون آیه ای که میرسه میگه ان فی ذلک، آیه ای هست در سوره هجر که میگه لعمرک انهم فی سکرتهم یعمهون، به جان تو قسم پیغمبر، چه خبره که خدا به جان پیغمبر قسم میخوره، دقیقا به جان تو، لعمرک، به زندگی تو قسم، به عمر تو سوگند، که اینا چی؟ که اینا در مستی خودشون کورند، گنگند، کرند، در مستی خودشون، انهم فی سکرتهم، سکر همون سکر دیگه مستی، یعمهون. بذارید این جمله رو بگم براتون، با اینکه بارها گفتم و از بحثمونم دور میشید، اگر اون سمت که از احساس کردن هوا خنکه بگید خاموشش کنید، چون به نظرم واقعا خنکه. راست گفتم آقای احباب، بگید من تازه از راه اومده بودم، ما روز آخری سرما ندید، گفت آیه است در سوره یاسین که اهل ما میفرمایند تو این آیه یکی از جاهاییه که حتما وقف کنید، بنویسید، با این که میشه وقف نکرد و اگر وقف نکنید معنی آیه هم خراب نمیشه، بعضی جاها هست که اگر وقف نکنید معنی آیه خراب میشه، و بنویسید جمله تموم بشه، این جمله رو به جمله قبلی وصل بکنید، اصلا معنی غلطی میده، بعضی جاها اینجوری، بعضی جا بهتره که وقف نکنید، یعنی معنی سر راستر و روشنتره. اینجا از اون جاهاییه که هیچ اتفاقی نمیفته، معنی آیه کاملا درست اگر وصف کنید، ولی ائمه ما گفتن اینجا وقف کنید، و شاید قریب به این مضمون هم گفته باشن، حالا من مطمئن نیستم، که کسانی که اینجا وقف میکنند اهل بهشتن. آیه در سوره یاسینه، دو جا هست، دو تا آیه در سوره یاسینه که این ویژگی رو داره، یکیش اینه که میفرماید، حالا من بدون وقفش رو میخونم بعد میگم کجا را ائمه گفتن وقف کنید، میفرماید یا حسرتا علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون، کجا گفتن وقف کنید؟ رو عباد، یعنی این حسرت در این بندگان، یا وایسا معلومه چی میخوام بگم، اون جمله بعدیش هم جمله واقعا تکون دهنده ایه، من هر وقت به این جمله فکر میکنم واقعا مثل اینه که میخوام تکون بخورم، نشد پیغمبری برای این مردم بیاد مگر اینکه مسخرش کرد، مسخرش کرد، ما یعتیهم من رسول الا کان بی الا کان بهی استهز، یا حسرت علی العباد، ای حسرت بر این بندگان، حسرت بر این بندگان، حسرت بر این بندگان، حسرت. بعضی آیه دیگه است در همین سوره یاسین که میگه اینجا وقف کنید، اونجایی که میگه که طرف در قیامت بیدار میشه و میگه من بعثنا من مرقدنا هادا، یا میگه من بعثنا من مرقدنا هادا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون. اینم ایهان داره، چند جور میشه خوندش، یه جور میشه اینجوری خوند که من گفتم ما من بعثنا من مرقدنا هادا، کی ما را از این مرقد، مرقد یعنی محل خوابیدن، محل دراز شدن، مرقد که میگی محل دراز شدن دیگه، ببر کی ما را از این هازا رو بشست بینیم به مرقدنا، کی ما را از این مرقدمون بلند کرد، یه جور دیگه میشه خوند که من به سلام مرقدنا، کی ما را از مرقدم هازا ما وعد الرحمن، این از اون چیزی که رحمان به ما وعده داد، و اون جمله رو بگید و صدق المرسلون، ای وای پیغمبرا راست گفت، این احتمالا برمیگرده به همون یا حسرت علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون، اینجا میگه و صدق المرسلون، پیغمبرا راست گفتن. قبل نظر میده که تکبر چنین وضعیت خطرناکی است. فرعون، هامان، قارون، اینا همه تکبر کردن. وقت علمای اخلاق گفتن که نشانه های تکبر چیه؟ ببینید در شما این نشانه های تکبر هست یا نه. یکی از نشانه های واضحش اینه که استدلال رو بشنوید، تأمل برانگیز باشه، ولی نخواهید بهش خوب فکر کن. پافشاری، لجبازی، اینا تکبره. یکیش اینه که احتمالا یکیش اینه که بد اخلاقی، بله بد اخلاقی، بندگان خدا رو از خودتون رنجوندن، غمگینشون کردن، دعواشون کردن، ناراحتشون کردن، ولی اونجا یه حق با تو هم باشه. اما اگر میتوانی به شیوه مهربانانه تر این حقیقت رو بگی، خشک و زمخت و غمبرانگیز و ناراحت کننده به کسانی حقیقتی رو گفتن، اینو تکبره. از این چیزا در وجود ما ای بسا باشه. بریم این یکی دو روز باقی مانده با خودمون فکر کنیم اینا چی هست در وجود ما. این یک ویژگی. یه ویژگی دوم که احتمالا در بسیاری از ما هست و من این روایت رو به این دلیل انتخاب کردم، یه سومی هم داره که میگن ولی اینا همه بهانه بود دیگه، من این روایت رو به دلیل این ویژگی. ویژگی تنبلی بچه ها، تنبلی. تنبلی چیه؟ در لغتنامه ها امروز نگاه کردم، الکسل کسالت، تنبلی یعنی همونی که شما بهش میگید کسالت، حالشو ندارم. اولا بگم خود بررسی این ویژگی چقدر موضوع مهمیه. چی میشه که یه وقتایی ما اصلا حالشو نداریم؟ حال چی رو نداریم؟ حال اون چیزی که باید حالشو داشته باشیم دیگه. چرا اینجوری هست؟ در لغتنامه میگن کسان یعنی استاغلتون، یعنی سنگین بودن در جایی که نباید باشید، بی حال بودن، سستی، سنگینی. سنگینی بذارید با قرآن براتون معنا کنم. قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله استاغلتم الی الارض. چطوره ای مؤمنان که وقتی بهتون گفته میشه در راه خدا کوچ کنید و حرکت کنید، سنگین به زمین میخکوب میشید، استاغلتم، ثقل پیدا میکنید به زمین، انگار زمینگیرید. زمینگیر بودن، زمینگیر بودن روحی، این معنی کسالته. زمینگیر بودن روحی در جایی که نباید بود. خب چرا ما کسل میشیم؟ درسته که در ماه رمضان خواب عبادته، واقعا هم عبادته، ولی مطمئنن با فضیلت تمین عبادت که نیست. چرا کسلیم؟ چرا بیحالیم بعضی وقتا؟ حالا یه بهتر دلایل بدنی و جسمانیه که حالا آقای دکترم که اینجا هستم، شاید هم یه مادهی تو خون کم و زیاد میشه، شاید به همین دلیل که گفتم که حتی در ماه رمضان خوابیدن تو هم عبادته، ولی قطعا یه مقدارش هم به اراده و تربیت و روح شما برمیگرده و شاید این دوتا در هم اثر دارن، کی میدونه؟ حتما هم دارن. ما هنوز از سکن به اون نسبت روحیش کار داریم. چی میشه که یه وقتایی شما میدونید یه کاری رو باید بکنید ولی حوصله نمی کنید، حالشو ندارید، میدونید باید این کار رو بکنید؟ چرا در مطالعه تنبلیم؟ چرا در عبادت تنبلیم؟ چرا؟ تنبلی چیه؟ این هم از اون بیشگی هایی که میتونیم در خودمون ببینیم، پیدا کنیم و توی یکی دو روز دربارش کاری بکن. من این روایت رو همینجا معنا کنم که دیگه بهش بر نگردم و موضوع سبب بگم که از همه به نظرم جالبتر و مهمتره. پیامبر فرمود برای آدمهای تنبل یا برای تنبلی سه نشانه هست، سه تا علامت باید. اینقدر سستی میکنه تا به سمت افراط و تفریط کشیده میشه. من بیشترم تفریط یا فرط، فرط یا فرط و تفریط، تفریط یعنی از اون وضعیت معتدل خارج میشه و کم عمل میکنه، کم میذاره. و اینقدر تفریط میکنه تا ضایع میکنه، و اینقدر ضایع میکنه تا بالاخره به گناه آلوده میشه. خاطر تنبلی عاقبتش گناهه. اول شما رو از اعتدال خارج میکنه، بعدم بالاخره به گناه آلوده. خب گفتم این روایت رو فقط بر عنوان بهانه گفتم، بریم سراغ موضوع سوم. من این موضوع سوم یکمی میخوام بیشتر مانور بدم، گوش کنید. شاید خیلی از شما مثل من در این روزهای آخر ماه مبارک یه جور احساس کسالت بهتون دست میده. برگردم به همون روایت، انگار شبای قدر تموم شد، حالا دیگه چیزی نمونده. دیگه امیدی نداری، چیزی هم نکرد باید میشد شده دیگه یا نشده دیگه. خلاصه روزای آخر ماه مبارک به خاطر خارج شدن از اون هیجانات شب قدر و اینها یه جور کسالت به ما دست میده. البته غمگین بودن از رفتن هر لحظه ای از ماه رمضان قطعا یه ارزشه. شما ببینید ودایی که امام سجاد با ماه رمضان در این صحیفه سجادیه میکنن، امروز صحیفه سجادیه رو آورده بودم، حالا وقت نمیکنیم بخونیم ولی کارش داشتم. چه ودای عجیب و عاشقانه ایه. خب یه ارزشه، اما کسالت هم یه ارزشه. احساس ناامیدی از بقیه این ماه یه ارزشه. شما اینطور فکر میکنید؟ این هم یه نکته است. یه چیزی احتمالاً یک خطایی، یک خطری، یک نقصی در درون ما هست که روزای آخر ماه مبارک ممکنه کسل بشیم، ناامید بشیم، بی انگیزه بشیم. این رو هم دریابیم، فرصت مختلف است. حالا نقص کجاست؟ من نمیخوام واردش بشم، ولی قبلاً در این باره با هم حرف زدیم. آیا نقص در جهانبینی توحیدی ماست؟ به این معنا که فکر کردیم خدا هم مثل ما در درون زمان محصوره، یا مثل ما بلندی و پستی داره حالاتش. ما چجوری هستیم؟ اولش هیجان داریم، بعد هیجان به اوج میرسه، بعدم بیخیال میشیم. بیگه خدا اینجوریه، اولش میگه بیاد مهمونی، بعدم میگه اوج مهمونی شده قدر، بعدم میگه بایدش کنی تموم شد دیگه، حالا دیگه وقت آخرم، وقت سالی ها آخر، وقت تلف شده هم نرم بازی کنیم بگذره دیگه. مشکل ما در جهان بینی توحیدی مونه. که خدا رو اینجوری میبینیم، یا مشکل ما اینه که باز در جهان دنیا توحیدی مونه که خدا رو در زمان محسوب میبینیم و فکر میکنیم مثل خودمون او رو سنجیدیم و فکر میکنیم دیگه ثانیه های آخر دیگه بی ارزشه. بارها گفتم خدا اگر خداست که هست، ثانیه آخر ماه رمضان همینقدر مهمانیش بزرگه که ثانیه اولش، هیچ فرقی نمیکنه. اگر گفتم مهمانی یعنی مهمانی، ثانیه آخرش همینقدر قنیمته که ثانیه اولش. خب با این شما اینو میدونیم، ولی بازم یه چیزی ما رو کسل و غمگین میکنه. اما دیگه داره تموم میشه دیگه، دیگه تو ثانیه آخر چیکار بکنم، چیکار میتونم بکنم، اصلا چیکار از دستم برمیاد. اینا همه گمان بد به خداوند داشتن. باید یاد بگیریم که خدا که در ثانیه ها نمی گنجه، خدا که مثل ما نیستش که خدا اگه اول ماه رمضان از خدا دعا از خدا بخوای، خدا یه ماه فرصت داره که مثلا به ما بده، اون ثانیه آخر خدا چرا از دستش برمیاد؟ اینجوریه. اینا همه نشانه ضعف توحید ماست. اما من حالا این بحث رو میخوام دنبال کنم، از یه زاویه دیگه میخوام به این موضوع اپروچ کنم. از این که عبور کنیم، میخوام به خودم و به شما کمک کنم که اگر خدای نکرد دچار این کسالت هستیم در این ثانیه های آخر ماه رمضان، به خودم و شما کمک کنم یه جوری از این کسالت بیرون بیاییم. با یادآوری دو نکته. نکته اول این که یه نکته تکراری، یعنی این مقدمه و نکته اولی که تکراریه، هر چقدر آخرهای ماه رمضان باشه یادمون نره که اگر در هر افطاری خداوند هزار هزار کس رو از آتش خلاص میکنه، در شب جمعه و روز جمعه هر ساعتی هزار هزار کس رو خلاص میکنه. و فراموش نکنیم یک شب جمعه و یک روز جمعه هنوز در مقابل ماست. این مقدمه است برای این که میخوام بگم. و همین روزی که گفتیم و پیامبر فرمود که در هر افطاری هزار هزار کس و در